خب به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از دوستان بحث رو شروع میکنیم. تیتر ثابته، با هم سعی میکنیم ثابت باشیم. جهان متغیره، خدا هم ثابته، هم اهل تغییر. به 62 جلسه است که زیر عنوان باب بکشا، من رفیقم ره بکشایم باب بکشا نزد من آ، گرد هم جمع میشیم با دریچه‌ای که در حقیقت زیر این تیتر باز میکنیم تحت عنوان ضرورت رابطه صافدلانه مستمر استراتژیک و همگاهی با خدا. نشست 62 هست. تیتر عمومی تبیین ما هستش، داشته های او، خدای منشای عشق و امید، شماره 10، سه‌شنبه آخر اردیبهشت 89 رو با هم آرام آرام تا آستان غروب رهنمون میشیم. با رویه گذشته مرور سریع بحث رو میکنیم، میرسیم به متن بحثی که هفته پیش به یک سرانجام میرسوندیم. انشاءالله امروز به سرفصلی برسونیم، دفعه دیگه بتونیم جمع بشیم. در این 62 جلسه ما سیری رو طی کردیم، سیر از ساده به عالی بود، سیر از ساده به عالی به مفهوم رسیدن از حس به اسباب. رسیدن از حس به اسباب سنت بشره. ابتدا چیزی رو در خودش محسوس میبینه، حس میکنه، بعد اون حس یه قول میزنه، قوام جدیتری پیدا میکنه، تبدیل به درک میشه. او درک در مرحله عالیترش به تشخص اون پدیده میرسه و اون پدیده‌ای که ما قبلا حسش کردیم، بعد فراوراندیمش، درکش کردیم، تبدیل به در حقیقت شخصیتی برای خودش میشه. بعد اون شخصیت اگر بخواد به منصه ظهور برسه، طبیعتاً اسباب و ابزاری لازم داره. اون اسباب و ابزار رو در ادبیات جهان روا بهش میگن متد، یا تو ایران ما میگن روش بارور شده. سیری که ما طی کردیم از 20 ماه گذشته به این طرف، حس اولیه این بود که به اصطلاح فشل هستیم، لختیم، بیرمقیم یا کم رمق هستیم. اون کاری رو که بنا بوده از عهده‌اش برمیاریم خیلی بر نمیاد. درکی که از اون حس پیدا شد این بودش که این گونه هست که رابطه ما با هستی، با خودمون و با او مختل شده. از مختل شدن رابطه راه پیدا کردیم به اینکه نتیجهش این هستش که ما دیگه عضو فعال هستی نیستیم. بنا بوده در این جهان فعالیتی داشته باشیم، عضو هستی باشیم و ضمناً عضو فعال هستی. چرایی وجود داره که ما دیگر عضو فعال هستی نیستیم؟ به ضرورت خروج از مرحله پی بردیم، ضرورت به اصطلاح خروج از انفعال به اصطلاح فعال بودن، از پاسیو به اصطلاح فعالیت و دینامیسم. برای اینکه از اون مرحله به مرحله جدید رهنمون بشیم، با توجه به اینکه مرحله‌ای که طی کردیم روندی داشت، از فعالیت رسیدیم به انفعال، اگر بخوایم از انفعال برسیم به فعالیت مجدد، طبیعتاً به ابزاری نیاز داریم. اون ابزار اسمش روش یا متد. پس ما سیری طی کردیم، سیر از ساده به عالی، از حس رسیدیم به اسباب. این سنت بشره، بشر از ابتدا از حس رسیده به اسباب، از حس تنهایی در غار رسیده به اینکه بیاد بیرون، درک کنه پیرامون خودشو، پیرامون پر مخاطره است، میرسه در حقیقت به روش برخورد با مخاطرات بیرونی و نهایتاً میرسه به ابزارش و روشش. ابزارش هم به مفهوم تکنولوژیکش، همون چوب اولی که نشانه رفت دیو و دل بیرون از غار رو، خودش تکنولوژی اون زمانی بشر بود که در حد خودش مترقی بود. و روشی هم که به کار برد روش از ساده به عالی بود، از حس به در حقیقت ابزار. اون سنت بشر از همون موقع تا الان این محکم تغییری نکرده، برای ما تغییر آغازیه. سه از ساده به عالی و از حس به اسباب مشی انسان بوده از آغاز تا کنون. در کنار این مشی انسان توصیه ما هم همین بوده، توصیه ما هم به همون آدم اول تا آدم آخر که ماها باشیم و بعد از ما و کسانی که همین لحظه از رحم سر باز میکنن و به جهان میان، توصیه او از اول تا الان به آدمیان، به فرزندان آدم اول این بوده که به سمت عالی میل کنیم، میلتون عالی باشه، سمتتون عالی باشه، سیرتون هم عالی باشه. میل عالی، سمت عالی، سیر عالی، همون چیزی که بشر هم بهش رسیده. بشر هم به این رسیده که در حقیقت از صادق و عالی سیر کنه. خدا همه کتاب آخر که گزارش به اصطلاح از ابتدا تا زمان وحی آخر با اون مکانیزم هست، این هستش که به سطح و به پوسته بسنده نکنید. آمدید، ما خیشی بهتون دادیم، اون خیش در دستتونه، در ذهنتونه، پس پیشانیتونه، در سکنج دلتون هست. با اون در حقیقت خیشه سطح رو شیار بدید. همه حرف خدا تو کتاب آخر اینه، سطح ها رو شیار بدید. در اون شیار زنی ها، در اون شخم زنی ها که خود انسان در حقیقت از یک گاو نر هم برتر هست در شخم زنی و شیار دهی، به یکی از گذرهای لویی میگفتن گاو نر، به کرامبل میگفتن گاو نر لویی، یعنی روزی 17 ساعت کار میکرد. فرانسه رو کرامبل شخم زد. شیارهایی که کرامبل در اون مدت زمانی که وزیر بود روزی 17 ساعت کار میکرد به سطح زمین فرانسه داد، این فرانسه از توش در اومد. اگر فرانسه کماکان دست فئودال‌های ما قبل کرامبل بودن، به فرانسه به این سطح از در حقیقت صنعت و پیشرفت و فرهنگ نمی‌رسید. این که همیشه انسان‌هایی هستن که باور دارن وجودشون و دستشون و پس پیشانیشون و سکنج دلشون یه خیشی وجود داره که او خیشه رو خدا بهشون بده برای شیارزنی. خدا در حقیقت با آدم اول گفتش که این زمینی رو که ما به تو دادیم سطحش رو شیار بزن، به رغم اینکه هبوط کردی ولی سقوط نکردی، هبوط کردی. اگه سقوط کرده بودی که دیگه نمیتونستی جهان رو تغییر بدی. این پروژه‌ای که خدا با آدم اول تعریف کرد پروژه شیارزنی بود، با میل عالی، سمت عالی، سیر عالی، یعنی سطح رو در حقیقت لمس کن، باش استکاک برقرار کن، شیار بده. در اون شیارزنی ها به پدیده های جدیدی رهنمون میشی و میتونی جهان رو پیش ببری. توصیه او با ژن ما و با میل انسان و با مشی انسان همخوان هست. آمدیم رسیدیم، ما در حد خودمون، هر کس حد خودشو داره، ما هم حد خودمون، نه کمتر نه بیشتر. با حد خودمون آمدیم سر اسباب برون شد و تحول. اسباب برون شد و تحول یکی توصیه های او بود، یکی تجارب بشر بود و یکی افسودنی های ما. توصیه او در دوران بحران، چه یک فرد بحران زده بشه، چه یک جمع کوچک هستگونه بحران زده بشه، مثل اصحاب کهف که 6 تا 8 نفر بودن، عددشون رو کسی نمیدونه، بحراندار شدن، اومدن سمت او، بهشون توصیه ای کرد. ابراهیم هم که بحراندار شد خدا بهش توصیه ای کرد. اصحاب کهف هم توصیه ای در حقیقت خدا بهشون کرد. به پیامبر به عنوان لیدر دوران یا دوران خودش و فراعت دوران به نظر ما و کسانی که با مبنای او پیوند خورده بودن و به او گرویده بودن، اونها هم دچار در حقیقت شوکی شدن. خدا به ابراهیم در مرحله بحران زدگی یک فرد، به اصحاب کف در مرحله بحران زدگی به عنوان یک جمع یک هسته، و به محمد و گروندگانش به عنوان یک جریان شوک زده و بحران زده به عنوان یک جمع بسیار بزرگ رو به تغییر یک توصیه داره. خودتون رو در دوران بحران مبنا فرض کنید. خودتون چیزی هستید، کسی هستید، خس و خاشاکی نیستید، وزن مخصوصی دارید، وزین هستید، زمین زیر پای شما صدا میکنه. خودتون رو مبنا فرض کنید، مبنای کوچک، من رو هم مبنای بزرگ. سیری کنید بین دو مبنا، از خودتون به سمت من، حتما اسباب و ابزار برون شد از بحران فراهم میشه. بشرم که از ابتدایی که آمده جوینده و پوینده بوده و فضولی های استراتژیک و ذاتی داشته، از نوع فضولی های آدم اول و همسرش، این فضولی ها قصد آهنت نیست، فضولی های مثبت بوده و فضولی های روبه عمر بوده که بشر رو رسونده به اینجا. پس تجارب بشرم در کنار توصیه های او، نه هم ترازه با توصیه های او، بلکه در حد در حقیقت وزن و ابعاد خودش، اونها هم یکی از اسباب برون شده ما هستن و نهایتاً افزودنی های ما، فراوری هایی که ما داریم روی توصیه خدا و روی تجارب بشر، پیوندی که برقرار میکنیم بین توصیه او و تجارب بشر و نهایتاً فراوری های خودمون. فراوری های خودمون مکمل فراوری های خداست و فراوری های بشر. خدا در 60 آیه 120 تا 180 آل عمران که خطاب به محمد و گروندگان بحران زدش بود، سیر بین دو مبنا رو توصیه کرد، همونی که قبلا به ابراهیم توصیه کرده بود و الان به ما هم توصیه میکنه. ما به اصطلاح با سه تا فراورده مواجهیم. فراورده خدا در اون 60 آیه که دوزش و ضریب تقلیزش بسیار بسیار بالاست. یکی فراورده های بشرهای هم عصر ما یا قبل از ما که اونها بخشی از فراورده هاشون به لحاظ متدیک دورانیه، بخشش هم فرادورانیه، و یکی هم آخر سر میرسیم به فراوری های خودمون. یعنی اگر که ما بریم شمال و به یک اصطلاح کلوچه فروشی و مربا پزی مراجعه کنیم، یه بادیه مربای خیلی شفاف جوهر نمک ریخته کپک گرفته شده کاملا ملس وجود داره که اون تقلیز خداست در شست آیه، بی کم و بی کاست و بی اشکال و بی خدشه. یه به اصطلاح پاتیلی هم وجود داره که مربای انسانه، مربای انسان گاهی کپک میزنه، گاهی ترش میزنه، گاهی شکرک میزنه، ولی بنش قابل استفاده است. یه شیشه کوچیکم با واسه خودمون فعلا آزمون و خطایی درست میکنیم. از فراوری های او و فراوری های بشر و فراوری های خودمون میرسیم به یک متد برون شد. متد ما در حد فهم خودمون که مثلا یه 7-8 جلسه آغازین رو به خودش اختصاص داد، سه سطح بود: سطح پیش نیاز، سطح متن و سطح خروج. سطح پیش نیاز ها این بود که ابتدا قبل از اینکه درب خدا رو بزنیم و با بکشا رو به اصطلاح آغاز کنیم و ببینیم اون بابی که ادعا میکنه که ما رو هم در حقیقت صدا بزنید در روندهاتون و در پروژه هاتون و در پروسه هاتون چی هست، قبل از اون سنگ هایی رو وا بکنیم و تعیین تکلیف هایی کنیم. تعیین تکلیف مشخصا با خودمون، با هستی و با او. با خودمون سنگ وا بکنیم، با او و با هستی. بعد از اینکه این سنگ ها وا کنده شد، میایم سر متن، جهان سهامی و خروجیش که به اصطلاح همون پروژه آدم هست. در واقع در فصل پیش نیاز یا تعیین تکلیف ها با مبانی هستی ما سنگ وا میکنیم، با خودمون، با هستی و با او. اگر این سنگ ها واکنده بشه، در میاریم که ما عضو هستی هستیم، عضو فعال هستی هستیم و آمدیم در این هستی که هستی رو تغییر بدیم، نه حافظ وضع موجود هستی باشیم. اگر بنا بود که از وضع موجود هستی حفاظتی به عمل بیاد، اون خودش حفاظت میکنه، نیازی به در حقیقت نداره که ما بادیگارد هستی بشیم. اون هم نمیخواد هستی در وضع موجودش سیر و سلوک کنه، میخواد که از وضع موجود به سمت وضع عالی تر هستی میل کنه. پس تعیین تکلیف با مبانی هستی، خود، هستی و او. بچه دوم رسیدن به در حقیقت این باور تبدیل به یقین شده که این جهان سهامی است، یعنی خدا سهم اصلی رو داره، سهم ممتاز بیخدشه رو داره، به تعداد موجوداتی هم که در این هستی وارد میشن و خارج میشن سهمی وجود داره برای فعالیت، برای عضویت، برای مشارکت در هستی و سازوکارها و ساخت و سازاش. به این اعتبار این جهان سهامی هست، یعنی خدای توان رو داشت که یک شرکت کاملا انحصاری، شرکت که نه، یه مؤسسه کاملا انحصاری رو راه بندازه و انسان هم و موجودات دیگه هم بشن ابواب جمعیش. ولی حداقل برخوردش تا اونجا که ما درک میکنیم با انسان این نیست، به انسان هم سهامی برای شرکت داری در حقیقت سرمایه عظیم و چرخان و گردان هستی داده. پس به این اعتبار ما هم صاحب سهم هستیم. اگر این متن رو بپذیریم، خروجیش این هستش که در هر دوره که انسانی میاد و در این دوره که ما آمدیم و در این ملکی که جمهوری اسلامی فکر میکنه ملک تلقه خودش هست، ما هم ادامه پروژه آدم هستیم، آدم اولی که خدا خلقش کرد که بیاد عبود کنه و از اون تماشاگه بهشت اولیه عبود کنه، این جهان رو خودش بسازه با سبکش و روشش و منشش و استیلش و داده هایی که خدا به او واگذار کرده به اضافه همراهی های خدا. پس این زمین گردشش، نه گردش طبیعیش که از آن اون، گردش ماهویش، گردش ماهویش محصول پروژه مشترک و پیشبرد مشترک خدا با آدم اول و آدمیانی هستش که سلسله شو به ما رسیده. پس خروجی این بحثا این هستش که ما هم از گونه آدم اولی نقش داریم در پیشبرد و پروژه‌ای هم باید تعریف کنیم در کنار پروژه‌های انسان‌های قبل از خودمون در پیشبرد جهان. حالا دیگه به تبیین که رسیدیم بعد از اون سنگ واکندن‌ها و تحلیلی که از جهان گردشی و چرخشی و مشارکتی و سهامی داریم، خب اگر بپذیریم جهان مشارکتی است، سر اول مشارکت اوست در موضع عرضه و به اصطلاح سر کوچک مشارکت ما هستیم در موضع تقاضا. این باب بکشا اینجا معنی میده، قبل از این معنی نمیداد. مثلا باب چه رو ما بگشاییم بدون اون تبعین و بدون اون سنگ واکندن ها و بدون اون خروجی مد نظرمون؟ ما برای چی در حقیقت بابی رو که اون میگه بزنید ما هم دقل بابش کنیم، درش رو بکنیم؟ اینجا معنی میده اگر ما در موضع تقاضا باشیم او رو هم در موضع عرض تلقی کنیم، یه تلاقی وجود داره بین جامعه متقاضی که ما باشیم با پیک عرضه هستی که او باشه. اینجا با بکشا معنی میده. حالا در این تلاطم و در این به اصطلاح کش و واکش میان نیروهای متقاضی با منبع عرضه یا داشتریست، ما ضمن این که از او تقاضا میکنیم عیار خودمون رو هم میشناسیم، خودمون رو هم محک میزنیم، تقاضامون چقدر واقعیه، چقدر عینیه، چقدر خودمون پشتوانه او تقاضا هستیم و ظرفیت های او رو هم طبیعتاً مورد شناخت و شناسایی قرار میدیم، نه مورد آزمون، مورد شناسایی قرار میدیم. دهش او کیفیتش چگونه است، کمیتش چگونه است و چگونه خدا اهل تخصیص میشه و نهایتاً قانون و چگونگی سرریز رو ما درک میکنیم. در این کشاکش درک میکنیم که او داشتدار نامحدوده و داشتداری است که نسبت به تقاضای ما و متناسب با تقاضای ما داشتریزی میکنه. حالا میشه گفت حدود 40 جلسه است که این بحث رو ما داریم، خدای دارا یا داشتدار و داشتریز. ببینیم اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم او چه داشته های اکنونی و امروزی میداره که ما رو کمک کنه برای پیشبرد پروژه‌مون. به این رسیدیم که داشته اول او طراحی مهندسی هست، خدای طراح مهندس، خدای خالق، خدای استراتژ، مرحله بند، صاحب دید و تحلیل تاریخی، ایده پرداز، منبع الهام و منشأ عشق و امید که بحث 10 جلسه گذشتمون بوده. به این اعتبار خدا مطلق تجهیزه و مطلق داراییه و جهاز کل هستی دست اوست و متناسب با تقاضای ما ما رو مجهز میکنه و دارایی میبخشه. ما در تبیین خودمون رسیدیم به یک چهار راه. یک راهش این هستش که ما با او پیوند وجودی داریم، ما وجود جزئیم، او وجود کله، زمین که وجود کلن تفکیک ناپذیره اما در درون خودش بالاخره سهامی وجود داره. ما صاحب یک جزئی از وجود جهان هستیم ولی او صاحب کل وجوده. بچه بعدی، راه بعدی آموزش اوست. او از آدم اول رو تحت آموزش قرار داده، این آموزش ها ادامه پیدا کرده، ما هم طبیعتاً تحت آموزش او هستیم، او ما رو رها و بدون قطب نما به این کبیر جهان اعزام نکرده، نفرستاده. بچه بعدی ژن آدمه، ژن آدمی که در حقیقت اون رو متمایز میکرد از موجودات پیشین، از همه موجودات، از نباتات و از خدمت شما جانداران غیر نبات و از ملائکی که اسمشون رهای طالقانی توی پرتوی از قرآن میذاره، نیروهای طبیعی. ژن آدم اول با همه اونها تفاوت داشت. ژن این آدم آموزشی و تغییر دهندگی است. و نهایتا راه آخر که شاید مهمترین راه باشه، راه معاشرت با او، راهی که او خودش توصیه میکنه. خودتون یه مبنایی، منم یه مبنام، دوتا مبنا رو یک راه فرض کنید. ابراهیم این رو پذیرفت، رسید به توحید نسبتاً محض و بقیه هم که پذیرفتن به یک در حقیقت فلاحی رسیدن. پس این چهار راه، چهار راه حیرانی و سرگردانی و چه کنم چه کنم نیست. چهارراهی در حقیقت کاملا روشن و شفافه. از پیوند وجودی ما با او، از آموزش‌های اولیه و مستمر او به ما، از ژنی که در ما در حقیقت به ودیعه نهاده و از معاشرت با او آمده شد و نشست و برخاست با او، ما به این امکان میرسیم که ایفاگر نقش کوچک او باشیم در هستی. او یک نقش سترگ و در حقیقت کاملا بزرگ داره. ما هم اگر در این چهار راه خودمون رو سرگردان نکنیم و در این چهار راه شفاف بتوانیم از هر کدوم از مسیرها توشه ای برداریم، ما هم میتونیم نقش کوچک اون رو ایفا بکنیم و ما هم در حق خودمون چون او بشویم. چون او، ما چون او، یه تفاوتی وجود داره همیشه بین ما و او. ما میتونیم مثلا شبیه او بشیم، از گونه او بشیم. این از گونه او شدن همخوان هست با تأکید او. او در سراسر کتاب و در تجربه شخصی خودمون با ما خط رشد رو توصیه میکنه و با مجموعه نیروهایی که به این جهان آمدن صاحب امکان هم بودن، میتوانستن جامعه خودشون رو رشد بدن ولی به انحطاط بردن، برخورد جدی کرده، برخورد جدی میکنه و برخورد جدی خواهد کرد، از جمله برخوردی که با فرعون مشترک با موسی صورت داد و نهایتاً هم توصیه به ارج قدر هست. یعنی ارج بذارید قدر خودتون رو، قدر خودتون رو یعنی امکانات فرصت‌های پیرامونتون رو و نهایتاً حد و اندازه ها و سایز و ابعاد خودتون. حالا رسیدیم به اصطلاح بحث این جلسه که ادامه 9 جلسه گذشته است، خدای منشأ عشق و امید. رسیدیم به یک نیم بیت که اون نیم بیت میشه گفت جانمایه بحث ما رو تشکیل میده. راهیست راه عشق، به هیچش کناره نیست. این عشق رو خیلی از ابنای بشر سعی کردن که به حاشیه برانند. در همین کشور خودمونم یه 30 سال این اتفاق افتاد، یه 57 سال پدر و پسر این کار رو کردن، کل قاجارها این کار رو کردن، ولی هیچ کدوم نتونستن. بالاخره همطور که دیدیم پارسال بالاخره این عشق بعد از 30 سال اومد به مت. بود در حقیقت پهلوانی عشق دوره هایی هستش که ممکنه بود تعطیل بشه، ممکنه تار عنکبوت بگیره، ولی نمیتونه دائم در حقیقت تعطیل باشه. یه صحنه بود توی فیلم داشاکل که شهریور 50 آمد، اون صحنه خیلی نمادین بود. داشاکل ترک پهلوانی کرده یا ترک عشق کرده، وقتی که عاشق میشه و مجبور هست بیاد تو گود پهلوانی، میره کلید یک زورخانه زنگار گرفته و تارن کبود بسته رو از صاحب یک قهوه‌خانه میگیره. تنها میره کلید رو میندازه، در زورخانه رو میبنده و میره میبینه که کاملا تارن کبود گرفته. ولی وسط بود تخت شنا که میگذارد، با ضرب ذهنی که همین موسیقی های عشقه به چرخش و به شنای ابتدا ساده و به شنای بعد پیچ و بعدم به چرخش وامی داره، او چرخش و شنای پیچه همون تارنکبوت‌ها رو که در طول سالها که فکر میکردن عشق میدان رو خالی کرده انتار بسته بوده، اون تارنکبوت‌ها رو میتنه و بالاخره چون خودش عاشق شده بوده دوباره میاد تو بود پهلوانی. این که تو کشور ما، حال جاهای دیگه هم همینطور بوده، ما ندیدیم، ولی کشور خودمون قدرتی که مستقر بوده فکر میکرده قاهره و فکر میکرده میتونه در حقیقت نسخ کشی بکنه و شیرابه کشی. اگر بپذیریم که این عشق اکسیر متنه، میپذیریم که خدا ناشر عشق، هستی هم ناشر عشق و انسان هم ناشر عشق و این شعر هم دیوارکوب اتاق ما میشه. انسان هایی که در مسیر تغییر قرار گرفتن یه دیوارکوب پس پیشانیشون دارن، یه دیوارکوب تو اتاقشون دارن. جمله هایی از این نوع، همچنان که مثلا عنوان میشه این عشق چسب هستیه، من این نجارم به این رسیده بود که ایدئولوژی چسب تشکیلات است. این مثلا تو هم تو اتاقش رفته بود، هم پس پیشانیش رفته بود. یا جمله مارکس داره، تفسیر جهان کافی نیست، در تغییر وضعیت آن باید مشارکت نمود. یا یه جمله هوشیمین داره که ما از مرگ قوی تریم، ما همچون برمزارهای چهوبا هر ساله درو می شویم، اما سال بعد با ساقه های محکمتر و پربارتر دوباره میرویم. یه مثلا فرض کنم که یه سیر هند گاندی داره، سه بار بعد از سرکوب به پا خیزیدیم، خیلی مهمه. سه بار انگلیسی ها هند رو خونین کردن، جمله گاندی سه بار پس از سرکوب به پا خیزیدیم. این جمله در کنار راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، که مصرهاییست که از شاعر به یقین رسیده امانت گرفتیم، اگه این به اصطلاح دیوارکوب، این رو دیوارکوب اصلی طلب بکنیم، راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، ما هم طبیعتاً میتوانیم انسانهای متن بشیم، به رغم این که همه شرایط ما رو به سمت حاشیه و تماشاخانه سوق بده. بعد از این نتیجه گیری رسیدیم که یک طرف این هستی ما، این طرف کوچک، یک طرف در حقیقت عظیم نامحدود او هست. در این سر ما در کادر قرار داریم، ما در کادر قرار داریم، ما در کادر تقاضا، او در کادر عرضه. یک سمت هستی ما، یک سمت هستی او، ما در کادر تقاضا، او در کادر عرضه. جانمایش از سوی ما احتیاجه، از سوی او اشتیاقه. این رو دو جلسه پیش مرور کردیم. خب پس ما در کادر هستیم، آغشته به یک جانمایه و بر محور احتیاج اشتیاق که محور وجود هست. احتیاج یک سمت وجوده، اشتیاق سمت دیگر وجوده. احتیاج سمت ماست. احتیاج واژه‌ای هستش که دوقلوئه، هم نیاز رو میرسونه، هم حاجت رو میرسونه، هم آهنگ رو میرسونه. حاجی هم از همین میاد، حاجی کسی که احتیاج داره آهنگ او هم میکنه، یعنی احتیاج داره، فیکس نیست، نمیشینه انتظار داره مثلا خدا با قد و قامتش بیاد، سنی که خدا بعضی وقتا میاد با همه قد و قامتش. اما قاعده هستی هستش که اگر نیازی هست، نیازه اعلام میشه و خود انسان هم پشت سر اون نیازه حرکت میکنه. این حاجی که الان اینقدر مبتذل شده، هم سیاحت، هم تجارت، هم کارهای دیگه، این در کتاب آخر و در سنت رابطه انسان و خدا داره یک معنای در کیفی بوده، هم نیاز، هم در حقیقت احتیاج، هم آهنگ. او هم در حد خودش، اشتیاق اون هم به سمت ما، ما احتیاج داریم، اشتیاق اون هم، هم شوق توشه، هم قصد. او هم قصد ما رو میکنه و هم شوق ما رو داره. این دیالکتیک مثبت هستی، اینقدر ما میفهمیم این دیالکتیک، یک سرش ماییم، یک سرش او، در کادر نیروهای متقاضی که ما هستیم و نیروی در حقیقت انحصاری عرضه‌گر که او هست، آغشته به یک جانمایه احتیاج که واژه ایش دوقلو، و بچه دیگه واژه اشتیاق که او هم دوقلوست. از نیاز ما و آهنگ ما به سوی او و از شوق او به ارتقا و مشارکت با ما در پروژه و از این که او قصد ما میکنه، او قصد موسی کرد، قصد مادر موسی کرد، قصد یونس از صحنه فرار کرد، قصد همه رو کرده، قصد ما رو هم میکنه. ما هم میتونیم به سمت او در حقیقت به طور جدی و شفاف و صافدلانه و مستمر و استراتژیک به همگاهی گام برداریم و او هم همیشه مترصد سرپنجه است برای اینکه قصد انسانهایی رو کنه که پروژه‌ای تعریف کردن و میخوان سیدی رو آغاز کنه. رسیدیم به اینکه حالا سمت اشتیاق، سمت او چه ویژگی هایی داره. او اونقدر که ما از کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب خودمون و کتاب آخر میتوانیم استخراج کنیم و فاکت در بیاریم، اعلام هایی داره، اقدام هایی داره، پژواک هایی، موسیقی هایی، ادبیاتی، منشی و روشی. دو هفته حدوداً ایستادیم سر اعلام ها و اقدام ها و پژواک ها و الی آخر. اعلام های او این هستش که قنوط نورزید و ناامید نشوید به کسانی که فاصله گرفته، فاصله با خودتون و با من و با هستی. اقدام های او یعنی تشکیلات او بر محور خودش، سرریزهاش رحمانیت و رحیمیت هست. رحمانیت یک بخشش در حقیقت عامه و رحیمیت بخشش خاصه. تشکیلات سرپاست، تشکیلات اقدامگری است، تشکیلات روشنفکری نیست، تشکیلات اقدامگری است. یعنی او انسجام مطلقه و اقدامگر مطلقه، برف خلاف روشنفکرا، عموم روشنفکرا که میخوان به یه انسجام مطلق برسن. حالا هر وقت که در حقیقت بهارک تاریخ اومد و بزکی نمرد و کمبیزه آمد اقدامی هم بکنن. تفاوت روشنفکر در مغز با خدا اینه، خدا یه انسجام مطلق داره و یک تشکیلات کاملا پراتیک سرپا برای لوجستیک اون انسجامش. ولی تفاوت روشنفکر محض این استش که بالاخره میخواد یه 30-40 سالی کتاب بخونه به یک انسجامی برسه، همه مشکلات رو حل کنه، از همه دالانهای تو در تو و اوسای روشن ذهن رد شه، اگر به یه چیزی رسید حالا شاید زمینش فراهم شه برای خروجی پیدا کردنش. تفاوت اقدام گر با اقدام ناگر در این هست، او اهل اقدامه و شاخصش هم رحمانیت و رحیمیتش. پژواک هایی داره او، پژواک هاش حالا هم تو هستی، هم تو تاریخ، هم تو کتاب آخره. پژواک هاش ما تو کتاب آخر در 48-50 روم و 48-50 مریم و تکنشانه از سوره رعد پیدا کردیم که جلوه های ویژه در هستیه. اون جلوه های ویژه در هستی مبشر امید و مهر و سرریزی مهر و عشق او هست. یه موسیقی هایی هم داره، موسیقی های او در 4 آیه 60 تا 63 سوره نم جستجو شد که موسیقی های او موسیقی های آرام بخش و امید بخش و مهرباری هست که دوست داریم مرورش کردیم. ادبیاتی هم او داره، ادبیات عام و ادبیات خاص. ادبیات عام و خاصی که خلاصه کنیم عنوان میکنه که راه امید مفتوح هست، راه امید مفتوح هست و مولوی میگه ناامیدی را خدا گردن زده است. منشی هم داره او، منشش از سر عشق بشه. منش او رو در آوردیم تقدم وجود بر مزیت و کارایی، یعنی او با هر کس، چه انسانهای درشت استخوان و متقاضیان اصلی تغییر، چه انسانهای کوچک و متقاضیان فرعی و درجه چندم تغییر، با همه اونها مقدمتاً این برخورد رو پیش میگیره که به وجودشون اصالت میده، وجود او فرد یا افراد برای خدا مهمه و بعد مزیت و کارایی هاشون. برخلاف ما که برخوردمون با هم عموماً برخوردی که هستش که شاید یک بار مصرف میدیم، مثلا این رویم که اینجا نسته مزیتی داره، مثلا سر ساعت میاد و مثلا چای میاره و بستنی میده، ما به این دلیل مثلا هوای رویینو داشت شد. برخورد ما با رویین نوعاً اینطوریه، ولی برخورد خدا با رویین اینطوری نیست. اگه رویین یه روزی حوصله نداشته باشه که سر ساعت بیاد و بستنی شو بیاره و خرما شو بیاره و چای شو بیاره، من از موضع طلبکارانه باش برخورد میکنم، بر میزنم بهش، فردا صبح تلفن به اصطلاح اتهام‌آمیز بهش میزنم، کمان که تا حالا این برخوردا رو مثلا با من با رویین داشتم. ولی او نه، نه رویین به اصطلاح کسله، کسالتش رو برطرف میکنه. تفاوت ما با خدا این هست، منشی که او داره منشی هستش که یگانه است و یک وجه از توحید منش یگانه اونه. و روش او، روش او هم این هستش که هر کس بحران عاطفی پیدا کنه، بحران عشق پیدا بکنه، دلواپسی، نگرانی، بحرانی، یأسی و قنوتی ببرزه، او مقدمتا او رو به سمت خودش میخوانه، خانش، بعد به مسئلهش وارد میشه و مداخله میکنه و بعدم وقتی مسئلهش رو حل کرد و بیرونش کرد از او وضعیت قبلی و به قول خودش کشفش کرد، میگه که خب اگر فرصت کردی رغبتی هم به سمت ما نشون بده. بعد آمدیم بحث هفته پیش، سمت تقاضا رو یه مقدار به اصطلاح بازترش کنیم، عمیق‌ترش کنیم در سطح فهم خودمون. در سمت تقاضا ما این، در سمت عرضه او. ما حس و درکی داریم، نیازی داریم، نوسانی داریم روی یأس و امیدمون و بازگشت و به اصطلاح آمده شدی داریم از یأس و امید و نهایتاً اونهایی که از سیر یأس و امید عبور کردن مثل یعقوب که امروز برمی‌رسیمش یک تلقی جوهری پیدا می‌کنن. او که سمت عرضه است در مواجهه با ما نمایه‌هایی داره، خانشی، نوسان انسان ما رو درک می‌کنه، بشارتی میده به مودت، فرا میخواند ما، دعوت میکنه به روی کرد، به رفاقت و دعوت جوهری. کل بحث عشق این هستش که بتوانیم رابطه برقرار کنیم بین دوتا جوهر، تلقی جوهری انسان از نوع یعقوب، از نوع ابراهیم و دعوت او به در حقیقت درک جوهری از خودش توسط انسان. اینجا آخر سر اگر بتوانیم دو تا جوهر رو به هم بیاموزیم کار کردیم. ما کلاس پنجم ششم که بودیم سه تا برادر تو مرسوم بودن، اسمشون شهیدی بود، هر کدومشون شری بودن، یعنی اون سه تا برادر کافی بودن یه مدرسه و یه محله به هم بریزن. اون برادر وسطی که هم کلاس ما بود یه فرمولی پیدا کرده بود، دو تا جوهر رو به هم در میآمیخت یه جوهری میساخت. یه فرمولی در آورد و به کسی هم نمیگفت، با جوهر پلیکان و با آب لیمو و آب پرتقال و خورده گچ و جوهر لیمو یه جوهری درست میکرد بسیار بسیار بدبو. وقتی هم رو کسی میریخت اون روپوش دیگه باید میداختی دور، اون موقع بچه ها روپوش تنشون میکردن، هرچی میشستیش اون بوه دیگه نمیرفت. یه جوهری بود از نوع در حقیقت این رایحه خوشی که الان 3-4 سال تو کشور ما اومده و به احمدی نژاد رسیده، این بوی تعفنش نمیره، هرچند که الان چنگ میزنه دوتش نمیره، ولی خب یه رایحه خوشی هم که از حالا جلوتر میرسیم رایحه خداست، که این رایحه خدا رو یعقوب درک کرده و روح و ریحانی خدا داره که بوی پیراهن یوسف همین بوی پیراهنی هست که آغشته به ریحان روز که جلوتر برسیم. دنبال جوهره هستیم انشالله جوهره از نوع جوهرهای شهیدی و احمد نژادی نباشه. سمت تقاضا، خب ما حس و درکی داریم، نیازی، امیدی و نوسان. حس و درک ما درک میکنیم که یک نیروی درونجوشی در جهان وجود داره که اون نیرو سرریز میشه به وجود ما، به قول مولوی هر لحظه بخروشان ترم. حس میکنیم، درک میکنیم که وصلیم به او، هر هستی در وصل خود، در وصل اصل اصل خود، باز از مولوی. بچه دوم بالاتر از حس و درکه یا مبتنی بر او حس و درک است، نیاز، یعنی ادبیات عمومی، حالا مثلا ادبیات لاتی قبل از انقلاب مثلا میخامت او، حالا ادبیات مثلا رومانتیک جدید نیاز دارن به تو مرا دریابه، و ادبیات به اصطلاح انسان که اومده تو دعا نزدیکم کن برآورم، این خیلی قشنگه، یعنی یک ادبیاتی فراتر از ادبیات لاتی و فراتر از ادبیات رمانتیک، مال همه هست، هم لاتا میتونن به کار ببرن، هم آکادمیکا میتونن به کار ببرن، همه میتونن به کار ببرن. نزدیکم کن، برآورم، دریابم و مرا مثلا به خودت نزدیک کن، که تو دعا آمده با به جودت از تو میخواهم که مرا به خیش نزدیک کنی، همین معنی رو میده، نزدیکم کن و برآورم. امید هست که مرادف فروبارشه، امید هست که میشود، یعنی زکریایی که استخوان پوچ بود و صد و اندی ظاهرا سن داشت، میرسه به این که به اصطلاح امید داره که فرزنددار بشه به رغم استخوان پوچی و کهنسالی و عبور از دوران تولید، قبول داره، یعنی به واسه خودش جان داره که میشه همچین چیزی، میشه. نوسان یأس و امیدم از حضرت علی کمک میگیریم که میگه چه میشودش نوع انسانی که به رغم همه امکانات و امید بخش پیرامون باز یأس میورزه و به خدا مایوسه. سمت تقاضا، سمت تقاضا یأس و قنوطی که هفته پیش بررسی شد، عنوان شد که یأس و قنوط، یعنی یأس به مفهوم این که آدم به طور مطلق از تحقق و تعین یه پدیده‌ای به اصطلاح صرف نظر کنه، یعنی براش یقین میشه که یه اتفاقی نمیفته، و قنوط هم این که ناامیدی و ورزیدن بر ناامیدی، یعنی ناامیدی ورزیدن. یأس و قنوط عام بر انسان متعددم دیدیم، پیرامون خودمون انسان‌های مایوس رو تو تاریخ دیدیم، موجودات مایوس رو هم تو هستی دیدیم، مثلا دایناسور مایوس شده بوده از این که در دوره ای که جهان به یک بار دماش کاهش پیدا میکنه نمیتونه با این جهان دیگه هم فضا شه، رفت زیر اعماق جهان رو در حقیقت ودا کرد، ولی مثلا زنبور امید داشت، اسب امید داشت، حیوانات دیگه امید داشتن، میلیاردها سال زندگی کردن، خودشون توانستن با دماهای مختلف و با دورانهای مختلف تطبیق بدن، هستن و گفتن هستیم، خدا هم گواهه که هستیم، بس ما هم هستیم. هم توی یکی از فیلم‌های قبل از انقلاب بود، میگه به فرما زدی منم جا زدم، یعنی بالاخره این انسانه میگه هستم، خدا به فرما میزنه و جا میزنه مقابل انسانی که اهل هستن باشه. انسان‌های متعددی هستن که دیدیم شنیدیم، خودمون هم دورانهای اینجوری بودیم و ممکنه دورانهای اینجوری بشیم، به یأس و قنوط برسیم. در کتاب آخرم متعدد وصف حال قانتین و یائسین آمده، کسایی که مأیوسن و قنوط می‌ورزن، هم نسبت به بیباران، کسایی که بار بر نمی‌دارن و بیبران آیات نازل شده، نشانه ها آمده، هم نسبت به بارداران و برداران. سر ده یوسف اون هفته بررسی کردیم، خدا خطاب به محمد میگه آن هنگام که حتی صاحبان و حاملان رسالت هم مایوس شدن. سر ده یوسف 54-55 هج، ابراهیم وقتی مهمانان برش وارد میشن، حالا جلوتر میرسیم به اون دیالوگش با مهمانان که فرستاده خدا بودن، لحظه این ناامید بوده، میگه حالا بشارت به چی؟ مگه میشه من مثلا بچه دار بشم؟ قنقان به اصطلاح نسبت به خودش قنوط میورزیده، یعنی ناامید بوده نسبت به اینکه بچه دارش فرزند دارش. یا 86 پس از خدا به حضرت محمد میگه و تو امیدوار نبودی که کتاب بر تو القا شود. پس یأس و قنوط مرحله ایش حداقل هم شامل خاص عامها هست، بیباران و بیبران هم شامل خاصا هست، باربرداران و و برداران و صاحبان میوه و ثمر. سمت تقاضایی که ما کندرش هستیم، ما نوسان انسان رو خدا توضیح میده در لوح وزین یونس و موضوع نوسان انسان رو از امید به یأس و دوباره به امید دانپاشی میکنه در نشانه های 12, 21, 22, 23, 25, 55, 56, 62, 64, 107 و 109. نشانه ها هم ابتدایی هست، هم میانی هست و هم پایانی. اگه شما به یک عرصه رفتین، به یک مزرعه رفتین که یک دونی هم اولش پاشیده شده، هم وسطش و هم آخرش، اون دون تصادفی نیست، وسط سیب زمینی شلغم در نیومده، کلش در حقیقت سیب زمینیه. این که این موضوع نوسان انسان رو خدا پخشانده و پاشانده در سوره یونس، که خود یونس شاخص نوسان انسان هست، استارتی زده، متوقف شده، ترک کرده پروژه رو و دوباره بازگشته به پروژه و استارت زده. فقط هم یونس نیست، انسانهای دیگری رو هم که ما بزرگ میپنداریمشون همینطور هم. توی چین قبلا که تاریخ بحث شد، یه مقطعی بود انقلاب چین که ماو لیدرش بود، 90% کارت‌های شهری و 95% کارت‌های روستایی از بین رفتن، ولی بالاخره ماو انسانی بود که از نو شروع کرد و رسلا جلو اومد. یا همین هندوس سرکوبی که گاندی میگه، هندوس سرکوب بعد از سرکوب اول همه تصور میکردن دیگه اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اتفاق افتاد. بعد از سرکوب دوم همینطور، بعد از سرکوب سوم بالاخره انگلیسی ها بودن که جارو شدن، هندی ها بودن که در حقیقت جارو کردن و سر جای خودشون ایستادن. این که سیر بشر هم همینطوره، سیر یونسه. حالا خدا این سیر توی یونس تحلیل میکنه، سیری که خدا تحلیل میکنه آیه 1 خدا میگه که این کتاب کتاب حکمته، آیه آخر هم که 109 باز با لفظ حکیم و حکمت تمام میکنه. یعنی این آجوری یا موزاییکی که خدا اومده توی این صحنه که 114 تا موزاییک کاشته، اولش آیه 1ش با حکمت، آیه 109ش هم آخرش هم با حکمت، کل این موزاییک موزاییکی هستش که در حقیقت عنصر تشکیل دهندش حکمته. حالا حکمتی که خدا میپاشانه در این لوح یونس این هست. خلاصه خدا در این کل سوره و اون آیاتی که گزینش کردیم، این نقطه چین رو میخواد پیش روی ما بگذاره که انسان روی آور متناسب با نیازش، این انسانی که خدا ترسیم میکنه او حاجی نیست که هم احتیاج داشته باشه هم آهنگ کنه، تو نقطه فیکسش یا اگر هم حرکت بکنه تو نقطه آغازینش روی آوره، روی آور تاکتیکیه. وقتی بهره‌مند شد از دهش های خدا، اون دهش رو انحصار طلبانه به حساب خودش می‌نویسه و واقعا تصور می‌کنه یا توهم می‌کنه خودش بوده، استارت خودش زده و خودش هستش که کسب کرده. و بعد از این که به حساب خود می نویسه با یه تکبری فاصله می گیره، دوباره که به خنسی می خوره رو به می آوره. این در حقیقت ریسترین روانشناسیه که خدا ظاهرن در کل کتاب می گوید، ظاهرن این اینه که ما می خبریم از ظاهر کتاب و از توان خودمون. این هستش که دقیق ترین روانشناسی به خدا تو این سوره یونس پیش روی ما می گذاره. و نهایتا او در مواجهه با نوسان ما آخر یونس توصیه میکنه به روی کرد نروی آوری، آیه 105، و این عقل وجه ها که دینه حنیفن. همه حرفایی که از اول مطالعه زدیم تو اینه و این عقل، یعنی در حقیقت خودت موجودی برای خودت وزنی قائل شو، سر پا بیا و به قول کشتیگیرا از اون حالتی که خرابت کردن و ولو شدی بلند شو، کشتی ادامه داره و اصطلاح یک رانده نیست، ادامه داره. و انا عقل، ضمن این که بلند میشی قامت برمیخیزی، وجه حکل دین حنیفا، روی کرد جدی داشته باش با تمام صورت، با تمام هم فرماسیون و هم با تمام محتوا به سمت ما، با ویژگی حنیف، با ویژگی در حقیقت موحدی پاک فطرتی و عنصر متن. حنیف هم عنصر متن هم موحد پاک فطرت. و مولوی این رو آهنگین میکنه، ای عشق برادرانه پیشا از قول خدا، بگذار سلام سرسری را. کل یونس میخواد آخر سر به حضرت محمد بگه که محمد برادرانه پیش بگذار سلام سرسری را، و به ابناء بشر امین میگه و صدایق به محمد میگه اون چیزی که ما بریم به سرویز میکنیم اون وحیه رو جدی بگیر و بر اساس اون وحیه قائم بشو و حنیفوار در مرز راه تو ادامه میده، پروژه رو پیش ببر. حالا این عشق برادران پیشا بگذار سلام سرسری را، اون که خدا هم انتظاری دارد، همچنان که ما از خدا انتظاری داریم اون انتظاری داره، انتظار ما از سر نیازه، ولی انتظار او از سر نیاز نیست، از سر پروژه ایست که اول بار برای آدم اول تعریف کرد، از سر در حقیقت عشقیست که پاشانده و از سر همون چسب منتشر در هستیه که چند اسلاید بعد صحبتش شد. حالا این تیکه جدید بحث امروز هست، سمت تقاضا ما بریم سمت اون تلقی جوهری، یعنی از اون حس و درک و نیاز و نوسان میل میکنیم به سمت به اصطلاح فرجام شناخت انسان از خدا که فرجام کیفی است. اون که خدا میگه به اصطلاح حسن و معاب، یعنی معاب و فرجام شناختتون هم که معاب فرجام کیفی باشه. دو تا لوح کوچک داریم، اگر یونس یک لوح بزرگ بود که اگر که ریز نویسی بشه شاید کل این تابلو رو در بر بگیریم، دو تا لوح کوچک هست میتونیم انتخاب کنیم، ضمن اینکه کوچکه پرمغزه و به کار بحث ما میاد، یکی 51 تا 56 هجره و یکی لوح اصلی 80 تا 98 یوسف. تلقی جوهری اول توی 6 آیه 51 تا 56 هجره هست که داستان این هستش که دو مهمانی بر ابراهیم وارد میشن و دیالوگی بینشون در میگیره، ابتداش جوری شروع میشه و انتهاش جور دیگری پایان پیدا میکنه. و نبه ان ضیف ابراهیم از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا ترجع انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. خدا به حضرت محمد میگه آگاهی شانده، خیلی قشنگ میگه، و آگاهی شانده از مهمانان ابراهیم، آن هنگام که در آمدند بر او سلامی گفتند، او گفت ما از شما هراسانیم، گفتند بین مدار که ما بشارتت دهیم به فرزندی دانا. ابراهیم میگه بشارتم میدهید با آن که پیری فرایم گرفته است، پس به چه نویدم میدهید؟ گفتند بشارتت آوردیم به حق، پس از نومیدان مباش. گفت کیست که قنوط ورزد از سرریز پروردگار خیش جز رحم کردگان. اینجا اگه بخوایم مثلا این رو آنالیز کنیم، یک سرفصله، چون سرفسته خدا به محمد میگه به مخاطبان دانشی عطا کن، سرفستی از دانش که مشغول از حکمت، میگه که آگاهی شانده، یعنی باهاشون سر یک روایتی رو باز کن که از اون روایت ما میخواییم خروجی کیفی رو در بیاریم. خروجی کیفی چیه؟ سیر این شش آیه آغازش با سلام شروع میشه، سلام دو مهمان از جانب خدا و ابراهیم که ظاهراً همسرش هم کنارش بود. ابراهیم سلامشون رو پاسخ نمیده و میگه که ما، یعنی از قول همسرش هم صحبت میکنه، میگه ما از شما حراسانیم. ابراهیم برخلاف اونا که سلام پیشه میکنن، تردید و بیم پیشه میکنه و جلوتر که میگه پس از سلام شروع میشه از جانب مهمانان. بس تردید و بیم ابراهیم و همسرش ظاهرن میرسه، اونها نفی بیم میکنن، نفی بیم میکنن، میگن بیم مدار که ما بشارتت دهیم به فرزندی دانا. اونها باز ادامه سلام رو میدن بشارت. ابراهیم مجدداً روی حالت نفی خودش، اول که جواب سلامشون رو نمیده، دوم هم نفی بشارت میکنه، میگه بشارت به چی؟ بشارتی که به فرزند، اونا میگن به فرزندی دانا، میگه بشارتی به چی؟ من که پیری فرایم گرفته است، به چه نمیدن میدهید؟ مقطعی قنوت میورزه، مقطعی قنوت میورزه. گفتن بشارت رو تاوردیم به حق، یعنی اینجا اونها خدا رو وسط میکشن، میگن حالا خیلی رو اگه ما رو قبول نداری رو ما حساب نکن، نمیخوای رو ما حساب کنی، بحث ما معطوف به او هست، به حق محض. بشارت رو تاوردیم به حق. اینجا اون اتفاقی بیفته که باید بیفته. خدا از ابتدا ابراهیم رو توصیه میکرده که بین دو مبنا حرکت کن، خودت یک مبنا، ما هم یک مبنا. اینجا اینا این پیوند رو برقرار میکنن، به ابراهیم میگن تو یک مبنایی، ما هم از جانب او که مبنای اصلی است برای بشارت رو بردیم، آدرس هم رو میدن. پس از نومیدان مباش. اینجا ابراهیم برمیگرده در حقیقت به ماهیت و محتوای اصلی خودش که فراوری کرده بوده. ابراهیم اینجا که بحث حق محض به وسط میاد و رابطه اون دو نفر مهمان برقرار میکنن بین مبنای کوچک ابراهیم و مبنای کل هستی، ابراهیم میگه کیست که قنوت ورزد از سرریز پروردگار خویش جز راه گم کرده ما. و آخر سرش ابراهیم میرسه به اعتماد مطلق نسبت به او و گزاره‌ای صادر میکنه، گزاره‌ای که صادر میکنه یه حکمم توشه، جز راه گم کرده ما چه کیفی قانتند، یعنی همه کسانی که اهل راه هستن، اهل مرد هستن، اهل پروژه هستن، حنیف هستن، قنوت نمیبرزن و به او امید در حقیقت سرویس دارن. آخر سرم با سلام پایان پیدا میکنه، اول سلام اوناست، پایان سلام ابراهیم و ذات حق هست. این یک سیر بود. اما دومی که مهمتره کماکان در سمت تقاضای ما، گونه هایی از ما پیدا میشن که به تلقی جوهری رسیدن. یکیشون ابراهیم بود که الان بررسیش کردیم، رغم اینکه قنوت مرحله‌ای می‌ورزه، آخر سر به ذات حق و به پیام بشارتی که از ذات حق براش اومده بود به اصطلاح ایمان مطلق میاره، اعتماد کیفی میکنه، اعتماد کامل میکنه. بعدی هم حدود 19 تا نشانه هست از 80 تا 98 یوسف که امکان خانش همش وجود نداره. این هم تلقی جوهری اصلی هست که دوستان مختلف از جمله بچه‌هایی که سه جلسه پیش بحث آوردن به تعدادی از نشانه های این لوح کوچک اشاره کردن. این لوح کوچک از یأس شروع میشه، فلم مستیأسوا. این یأس رو برادران یوسف داشتن با همه حال سیری که طی کرده بودن، دیگه الان روایت یوسف و یعقوب داره میرسه به دیدار تاریخی یوسف و یعقوب. در آستانه دیدار تاریخی یوسف و یعقوب خدا روایت رو از اینجا به مرحله کیفی ترش وارد میکنه. فلم مستیأسوا، حال و احوال برادران یوسفه که رفتن یوسف رو پیدا کردن، برادر دیگریشون رو هم پیش یوسف جا گذاشتن. یوسف یه شرطی گذاشته که اینها به نظرشون دیدار یعقوب و یوسف محاله، یعب یعص رسیدن، یعص یعنی رسیدن به مرحله‌ای که تحقق و تعین ممکن نباشه. این برادر رسیدن به یعص. 83 اینجا خدا در کاملا سناریویی و سینماتیک وضعیت احوال دو طرف دیالوگ رو روشن میکنه. وضعیت اول مایوس رو از راه طولانی اومده و به یأس مطلق رسیده و امکان دیدار منتفی شده و بیرمق و شلخته و ولو. این طرف یعقوبی هستش که بالاخره ده چندین سال، ده ها سال مرارت کشیده برای دیدار یوسف. اینجا یعقوب توی 83 قال بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله. خیلی قشنگه اینجا فرزندان مأیوسن ولی پدر وایسه بود صبر جمیلش. صبر جمیل این صبر در حقیقت زیبایی که اینجا ناشی، صبر جمیل ناشی، ناشی از صاحب منشأ، صاحب منشأ هم اوست. اینجا خیلی قشنگه فرزنداش شده. یعقوب در این به اصطلاح حزن و این که چشمش هم سفید شده در آیه 84 واژه خدا واژه ابیذت عیناه رو به کار میبره، یعنی اینقدر اشک ریخته بوده ضمن حزنش با اینکه امیدوارم بوده که چشمش سفید شده بوده کاملا نابینا، یعنی چشمش دیگه سیاهی و مردمکی و رنگی نداشته، ظاهرا همش سفید شده بوده، هیچی رو هم نمیدید. در چنین وضعیتی نیست بر صبر زیبای ناشی که ریشه داشته در صاحب منشأ، صاحب منشأ اوست. چرا صاحب منشأ اوست؟ از الله میاره، میگه به بچه‌هاش میگه به زودی زود خدا عمل میکنه، مطمئن بوده به زودی زود. نگار مثلا فرض کن قبلا برنامه آینده سینما میذاشتن، نه از فردا این فیلم میاد. این یعقوب هم کاملا مطمئن بوده که عمل خدا و اون تشکیلات سر پای خدا به زودی عمل خواهد کرد و مسئله رو حل خواهد کرد. جلوتر که میریم اون دو تا آیه معروفه ضمن دیالوگ حالا ببینیم اونها این شرایط سینماتیک که خدا برای ما ترسیم میکنه، اونها خموده و بر زمین فرو رفته، ولی این یعقوب که کور بوده و چشم سفید بوده و از بس اشک ریخته و حزنم زمنن داشته، ولی هی ارتقا میگیره، ارتقا میگیره، ارتقا میگیره. این دیگه اوج سمفونی یوسف یعقوب هست. قال انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. این اعلم من الله ما لا تعلمون همون تلقی جوهری که خدا میخواد بشره بهش برسه. یعقوب گفت به طور مسلم شکله اندوه منتشر و فسردگی خیش را به سوی خدا میبرم و از خدا حقیقتی میدانم که شما با آن علم ندارید. اینجا اشکو یعنی شکوه بردن، بسی هم بس به مفهوم این هستش که در حقیقت افسردگی منتشر، حزن منتشر، حزنی که کاملا پیداست، قابل کتمان نیست. حزن یعقوب هم قابل کتمان نبوده، پیدا بوده از سفیدی چشمش و از تکیدگیش و دلش بالاخره امیده رو بشه و میگه که من شکوه خودم رو از این حزن مثل آشکار و پراکنده و غیر قابل کتمان و برملع به سوی اون میبرم. و اینجا جان کلام رو مطرح میکنه، من از خدا دانشی دارم، حقیقتی میدانم که شما با آن علم ندارید. بعدی هم که اینجا دیگه حکمش رو صادر میکنه، مثل حکمی که ابراهیم اون لوح کوچک صادر کرد، یا من اگر حبو و تحسس و من یوسف و اخی لا تعیس و من رفع الله انهو لا یعیس و من رفع الله الا القوم الکافرین. یه فرزندان من بروید و پی بگیرید از یوسف و برادرش و یأس نورزید از نفس خوش خدا، مایوس نشوند از نفس خوش خدا مگر حق پوشان. این رفع به مفهوم در حقیقت یک رایحه است خوش، رایحه خوش تو لغت عرب میگه رفع، که ارتباط پیدا میکنه با روح و ریحان، ریحان هم سبزی است که اگر بین 7-8 تا سبزی سبزی خوردن تجربهش معنامو تجربه کرده. یه دفعه با این به اصطلاح انگاره بریم سراغ ریحان. ریحان که بازم توی سنت ایرانی هم بقید کباب میذارنش، ریحان سبزینه ای هستش که با اولین در حقیقت تجوید یا جدیدن طعمش و بوش تا ته مخاط رو در حقیقت متأثر میکنه. مثل همون عطری که اون برادران شهیدی و رایه خوش این چند سال را انداختن، عطر این 5-6 سال جمهوری اسلامی ته مخاط رو سوزونده، ته مخاط رو سوزونده. این هم اون ریحان هم ته مخاط رو در حقیقت نوازش میده. این گزاره یعقوب خیلی کیفیه. ولا تیأس من روح الله میگه که از این ریحان و سبزینه که تا ته مخاط رو معطر میکنه و به او برمیگرده مایوس نشدید. و بالاخره کسی مایوس میشه، کسی به یقین میرسه در خصوص عدم تحقق و عدم تعین که از این رایحه در حقیقت دست کشید و مخاط خالی کرده. حالا جلوتر که میرسیم، 96 که میرسیم، به زنگاه فرا میرسه. ادبیات هم ادبیات زیبایی است. خدا ادبیات این ادبیات خداست. از اون دیالوگ پسران با پدر بیرون اومده. یه بخشی از این لوح ادبیات به اصطلاح دیالوگ یوسف و یعقوب، یوسف و برادران یوسف و پدر است، یعقوب است. اینجا دیگه انشاء خداست. فلم با، یعنی فلم با مثلا داستان گویا که توی مثلا رادیو قصه میگفتن دوران ما صبحی بود و بعد هم خانومات فیلم قصه که میگفتن که به زنگاهی که میرسیدن گفتن و اما. اینجا خدا میگه فلم با، فلم با یعنی آن هنگام یا اون به زنگاه فرا رسید. اون به زنگاه چیه؟ جا البشیر، آمد مبشر، آمد مبشر، سر رسید مبشر. مبشره پیراهن رو عبرد علا وجهی، انداخت رو صورت یوسف. اتفاق افتاد، فرطت ده بسیرن، یعنی بینایی شده در حقیقت باز پس گرفت، ناشی از همون رفعه، رفعی که توی آیه 87 خود یوسف یعقوب به پسراش عنوان کرده بود که سبزینه یا ریحانیست که ریحان اوست و تا ته مخاط رو معطر میکنه. اون آمد. بعد اینجا زیباترینش یه قاله علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، به پسراش میگه که دیدید به زنگاه فرا رسید، آن هنگام که بیامد مجدرسان مبشر، بیافکن بر چهرش پیروهن یوسف. پس یعقوب بینا گشت، گفت نگفتم اتان که از خدا حقیقتی میدانم که شما با آن علم ندارید. اینجا جنبندی خدا توی این لوح هست. تا اینجای بار این که نگفتم اتان که از خدا حقیقتی میدانم که شما با آن علم ندارید، معنیش این هستش که سلی تی کرده ام که شما تی نکرده اید، به تجربه ای رسیده ام که شما نرسیده اید، انباشتی زیر پوستی و پس ذهنی دارم از او که شما ندارید و تبدیل به سیلو نکرده اید. اینجا معنیش اینه که به زمان نیاز بود که بر شما اثبات شد که من شناخت ویژه ای از او دارم که شما ندارید. این شناخت ویژه همون جوهر اصطلاح یقینی هست و اون تلقی جوهری هست که بحثش آمد. حالا این پایانه 97-98 اونا به پدرشون میگن قالو یا ابانا، اونها به پدرشون گفتن قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اونها به پدرشون میگن که پدر الان که ما پذیرفتیم موجودیت تو و یقین تو و تلقی جوهری تو رو، اینجا دیگه میپذیرن، مایوسین میپذیرن، از خدا بخواه که به اصطلاح ما خطاکاران هستیم، خاطئین هستیم و ما رو گناهانمون رو در تشت بندازه و چنگ بزنه و بشوره. یعقوب میگه که از قول خدا بهشون قول میده، قال سوف به زودی، اینقدر مطمئنه به زودی او شما را در حقیقت در تشت استغفار خواهد شویاند. پروردگار من، مربی من، آموزگار من که ده ها بار من را شستشو داده تا به این سرفصل یقین رسیدم، که او در حقیقت کارش همینه که تشتی رو در حقیقت فراهم کنه، در اون تشت انسان شویان را بندازه و اون انسان‌های شسته رفته بتونن عامل تغییر بشن. حالا اون لوح اول بحث رو تموم کنیم. اون شش آیه هجر 51-56 خدا بخواد این رو آموزش بده، میگه که داستان مهمانان ابراهیم رو بر مخاطبانت بگو، یعنی هم خودت بشنو هم شرایط شنواییش رو برای دیگران فراهم کن، از جمله ما که اینجا نشستیم. اساره اون شش نشانه در اون لوح کوچک و لوح پرمغز اینه: اعتقاد ویژه به حقیقت مغز، بشارت او نافی قنوت، امید در ذات مبنا. اعتقاد ویژه به حق یعنی واکنشی که ابراهیم داشت به کلام مهماناش که ما از جانب حق بشارت بودهیم. بشارت او یعنی بشارت حق نافی قنوت، حتی فرقی که مثل ابراهیم باشه با او شناخت قنوت مرحله‌ای می‌ورزه. و نهایتاً میخواد که امید در ذات مبناست و در ذات ایمان هست. مهمانان ربط دو مبنا رو برقرار کردن بین وجود ابراهیم و وجود مغز، وجود او، و رسوندن ابراهیم رو به اعتماد مطلق به مهر او و عشق او. سمت تقاضایی کماکان جلسه بعد دیگه میگیم سمت عرضه، ببینیم که او چه میکنه با این تقاضای ما معطوف به بحث عشق. اساره روح دوم 80-98 سوره یوسف، اولیش این هستش که کل بحث این هستش که او مرجع همه جانبه است، امیدی که از او منتشر میشه در ذات حقه، سیری که با او طی میشه رهنموشاست، دانشی که از او به این سیر سرویس میشه رهنموشاست، و تجربه‌ای هم که انباشته میشه معطوف به او باز رهنموشاست. اینجا جهانبینی و به اصطلاح اوشناسی یعقوب خیلی کامله، یعنی میگه که مرجع بست و حسنم اوه، اگر من گرفتار بشم و مشکل عاطفی پیدا کنم هم به سمت او میرم، فقط این سری چیزی بخوام به سمت او میرم، چیزی هم نداشته باشم به سمت او میرم، چیزی هم بخوام به سمت او میرم. این او مرجع همه جانبه، یعنی من با تمام وجود به سمت هماغوشی با او پیش میرم و او هم در انتظار است که من رو در حقیقت در آغوش بگیر، یعنی آغوش حد اکثری انسان، آغوش حد اکثری او که او هفته دیگه انشاءالله بازش میکنی ففر و الله، یعنی ما یه آغوش بازی داریم اگر حوصله داریم، اگر اهل عشقیم، اگر اهل تعریف پروژهیم، اگر اهل به اصطلاح تهی کردن پروسه لمس و استقبال کردیم و با موانع نورانی و موانع تاریخی میخواییم در بیفتیم، یه آغوش در حقیقت خستگی در آورد به روی اون باز هست. این رو یعقوب درک کرده و امید در ذات حقیقت این رو باز یعقوب میگه. بعد اون که علم اقول اینی علم و من الله ما لا تعلمو، یعنی سیری که من طی کردم با اون سیر رهنموش هست، دانشی که از این سیر انباشت شده رهنموش هست، و تجربه ای که سیلو شده ناشی از سیر و دانش انباشتش هم رهنموش هست. و این سیر و دانش و تجربه رو حتی مثلا برادران یوسف که مایوس بودن و قانت بودن هم میتوانن پی کنن و تجربه کنن. خب جنبندی ابراهیم رو دیدیم، جنبندی یعقوب رو هم دیدیم، جنبندی مولوی رو هم دیدیم. جنبندی مولوی این هستش که زهی هستی که تو داری، زهی هستی، زهی مستی که من دارم، تو را هستی همی زیبد، مرا مستی همی زیبد، حلا بس کن، حلا بس کن که این عشقی که بوزیدی نشاط رو میدهد بیقم، قبولی میکنن بیرد. از منظر مولوی هستی به دو در حقیقت کمپ احتیاج و اشتیاق قابل قسمت. تقسیم کاری که مولوی در هستی میکنه آخر بحث ما این هستش که یک سمت جهان سمت تقاضا و احتیاجه، یک سمت جهان هم که سمت اصلی و متن وزین جهان و آهنرباه اونجاست و ما مراده ایم. اون هم در حقیقت سمت اشتیاق هست که هستی محضه. اونجا مولوی میگه که زهی هستی، یعنی در حقیقت افسوس مثبت رو میگن زهی، افسوس منفی نیست، افسوس مثبت. حالا دقیق‌ترش شادباش درود، زهی یعنی شادباش درود و هستی که تو داری، هستی محض. و باز شادباش و درودم به من که پروژه تعریف میکنم و پیش میبرم و ادامه آدم هستم و با در حقیقت جریان های ضد تاریخ و ضد بشر درگیرم، مستم از سر در حقیقت پیش برد پروژه. منم یه مستی برای خودم دارم، هستی زیبنده توست، مستی هم زیبنده من هست و آخر سر جمع میبنده که این عشقی که بگذیدی، این ماده اصلی و اکسیدی که برای کل هستی و برای انسان و آدم اول که تا ما هم ادامه داره انتخاب کردی، برگزیدی، آخر جنبندی نشاطی میدهد، یه هم دینامیسمی و وجدی منتشر میکنه، ضد یأس، ضد قنوط، ضد در حقیقت ورزیدن ناامیدی. قبولی میکند بیرد، قبولی میکند بیرد، همون جنبندیه یعقوبت، یعنی خدا در راه، به زودی میاد، به زودی مسئله حل میکنه، فساوفا یا اصلا داره میاد، خدا شتابان داره میاد، دینامیسمش در راه حل مسئله میکنه. پس یک سمت جهان میتونیم ما باشیم، در سمت متقاضیانی که سرمستن از تعریف پروژه و پیش برد پروژه، یک سر اصلی هم که بالاخره اون میتونه باشه. آخرش جنبندی مولوی، جنبندی در حقیقت عاشقانه مؤدبانه است که می نشینه به دل. یه جنبندی به اصطلاح محاوره ای هم از جامعه خودمون بکنیم، اصطلاحا لاتای با کلاس جامعه ایران که حالا قبل از انقلاب هنوز در کتبشون مونده بودن، ولی الان نه لات جدی وجود داره نه لات با کلاسی وجود داره. لات با کلاس ها می گفتن که قبلی تو، یعنی قبولت داریم با تمام وجود، قبولت داریم. که همین دهه 30 بوده، این مهدی قصاب از اون جمله لاتای با کلاس بوده، یه باوری هم به خدا داشته. من خواهرزاده شو دیدم، گفتم مثلا آمهتی چطور بود؟ گفت آمهتی یه فرقی با ما داشت. گفتم چه فرقی؟ گفت من 8 قصابی روز کردم، آمهتی یه دونه. گفتم چرا؟ گفت آمهتی گفت نون خدا تو همون یه دونه است، ما لازم نیست که دو تا قصابی باز کنیم، اگه خدا بخواد نون بده نونه تو اون یه دونه. یه ایمانی با همه در حقیقت. یه دفعه سر یک موضوعی این مهدی قصاب یه دری رو میکنه، با 40 نفر درگیر میشه، یعنی یه وجودی داشته که میتونسته با 40 نفر در بیفته سر همون ایمانی که حالا برای خودش به عنوان مثلا لاتر و کلاس داشته. قبلی تو، یعنی به خدا ما قبولت داریم، خدا هم همینطوره، خدا هم میگه قبلی تو تزویج، یعنی ما به خدا میگیم قبلی تو، خدا هم میگه قبلی تو تزویج، یعنی حاضرم با تو مزدوج شوم، حاضرم به ازدواج با تو. خدا از ازدواج و که صاحب فرزنده یا مثلا پسر دوست داره یا دختر خیلی عصبانی میشه. از جمله جاهایی هستش که خدا در قرآن بر میشونه به پیغمبر، میگه طیفی هستن که اینها میگن تو صاحب پسری و فکر میکنن که ما اهل زاد و ولدی از نوع خودشون. نه، ما تو این کادر نمیریم، مجاز هم نیستیم، ولی اهل ازدواج مفهوم تعریف پروژه مشترکه. اگر پروژه تعریف کنید، ما در اون پروژه با شما ازدواج میکنیم و اگر مهدی قصابی پیدا بشه که قبل تو، ما میگیم قبل تو تزویج. انشالله این قبل تو تزویج رو بتونیم هفته اینجا بندازیم، ببینیم که این هستی که مولوی ترسیم میکنه ویژگی هاش چیه. مستی رو سعی کردیم حالا با همین نشانه هایی که بوده با ادبیات الکن جا بندازیم. انشالله بتونیم هفته دیگه بحث خدای منچل عشق رو جا بندازیم. دوستان متعددی هم منتقد هستن به ما که آرام آرام داریم پیش میریم، چشم انشالله که بتونیم بحث رو پیش ببریم. نیمه دوم جلسه طالبی نداشته، انشالله دفعه بعد یکی از بزرگتران بحث خواهم دوم و بقیه بچه هم تو نوبت هستن. الان جلسه پایان پیدا میکنه، من بعد از دفعه خدمتتون هستم اگر پاسخی بود، اگر تونستم پاسخ بدم میدم، اگر نه روش فکر میکنم. خیلی متشکرم از بزن توجهتون.